نام کتاب بهترین داستانهای کوتاه، نوشته ارنست میلر همینگوی، گزیده، ترجمه و مقدمه احمد گلشیری، انتشارات نگاه، چاپ دوم 1385، کتاب مشتمل بر 438 صفحه، گوینده مجده محمدی،
تکثیر کننده مظاهر آقاجانی، ضبط آزاد، تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور، رودکی تهران، به تاریخ خرداد 1387.
نه فهرست، مقدمه مترجم، صفحه 11، از مجموعه در زمان ما، پاریس 1924، نیویورک 1925، اردوگاه سرخپوستان، صفحه 113، خانه سرباز، صفحه 121، دکتر و همسر دکتر، صفحه 133، پایان یک ماجرا، صفحه 141، طوفان سه روزه، صفحه 149، گربه زیر باران، صفحه 165، از مجموعه مردان بدون زنان، نیویورک 1927، تپه های چون فیل های سفید، صفحه 171، ده نفر سرخپوست، صفحه 179، قناری سوقاتی، صفحه 187، در سرزمین دیگر، صفحه 195، شکست ناخورده، صفحه 205، آدمکش ها، صفحه 251، 50,000 دلار، صفحه 267، از مجموعه برنده سهمی نمیبرد، نیویورک 1933، یک گوشه پاک و پرنور، صفحه 305، پیرمرد بر سر پل، صفحه 313، دیگرگونی دریا، صفحه 317، زندگی خوش و کوتاه فرانسیس مکومبر، صفحه 325، قمارباز، راهبه و رادیو، صفحه 375، برفای کلیمانجارو، صفحه 403، صفحه 11، مقدمه مترجم، سالهای سرگشتگی. در زمستان 1938، در یکی از روزهای بارانی و خاکستری پاریس، پستچی بسته ای را به در خانه همینگوی می آورد. بسته را مادر همینگوی به عنوان هدیه جشن کریسمس از آمریکا برای او فرستاده بود. همینگوی با کنجکاوی بسته را باز می کند و در آن چشمش به تپانچه عتیقه می افتد. مادرش نوشته بود این تپانچه همون اسلحه است که پدرت با آن خود را کشته است. گریس هال همینگوی، مادر همینگوی، زن بلند پروازی بود که ترنم و تنین آوازش هماهنگ با آوای پیانو که خود می‌نواخته اتاق بزرگ پذیرایی خانه را می‌آکنده و در این حال سرپرستی گروه کر کلیسای شهرک خود را بر عهده داشته است. گریس پس از اتمام دوره دبیرستان و پشت سر گذاشتن دوره مدرسه هنر نیویورک، در نخستین شب آغاز کار هنری خود در باغ مدیسیون اسکوئر پشت میکروفون قرار گرفت، اما بسیار زود آواز و صحنه هنرنمایی را به سبب آنکه نور خیره کننده چراغ‌های صحنه چشمان ضعیفش را می‌آزرد رها کرد و صرفاً به کار تدریس موسیقی مشغول شد. گریس زنی سلطجو، مقتدر و با استعداد بود و از میان 6 فرزندی که به دنیا آورد، 5 نفر از آنها به حرفه‌های هنری روی آوردند. برخی مادران به خاطر فرزندان خود زندگی می‌کنند و غرق در کارهای آنها می‌شوند، اما گریس جز این بود و رفتاری به کلی متفاوت با مادران دیگر داشت. او در ارزش‌هایی که می‌پنداشت از آنها برخوردار است، تردید به خود راه نمی‌داد. به این ترتیب به کار گرفتن آشپز و خدمتکار در محیط خانه برای او بیشتر ضرورت بود تا تجمل خواهی، و از این رو بود که نه تنها تعدادی خدمتکار استخدام کرد، بلکه برای اداره فرزندان و خدمتکاران خانه خود زنی را به خدمت گرفت و سرپرستی کارها را به عهده او گذاشت و خود یکسره به کارهای مورد علاقه اش پرداخت. گریس با اون چشمان آبی و چهره گلگون به بچه هایش درس موسیقی می داد. آنها را به کنسرت سنفونی، اپرا و تئاتر می برد و برای آشنا کردن آنها با هنر نقاشی همراه آنها به مؤسسه هنر می رفت. هنگامی که ارنست به دنیا آمد، گریس در دفتر خاطراتش که از جمله جزئیات گوناگون زندگی ارنست همینگوی را در آن یادداشت می کرد نوشت: توکاها شیرین ترین چهچهه هاشان را سر دادم تا ورود این بیگانه کوچک را به دنیای زیبا خوش آمد بگویم. البته همینگوی بعدها در آثار خود نشان داد که دنیایی که به آن پا گذاشته برخلاف نظر مادرش آنقدرها زیبا نبوده است. 7 هفته بیشتر از تولد همینگوی نگذشته بود که پدر و مادرش او را به خانه ییلاقی خود بر کنار دریاچه والان در دل جنگل‌های میشیگان بردند. خانه را به تازگی پدر همینگوی، دکتر کلارنس ادمونز همینگوی، خریده بود. سال بعد نیز زمینی را در آن دست دریاچه خریداری کرد و صدها درخت میوه در آن کاشت. خانواده 2 ماه از تابستان هر سال را در این خانه و فضا سپری می‌کرد. دکتر همینگوی در سال چهارم تولد ارنست برایش لوازم ماهیگیری خرید و در 10 سالگی اولین تفنگ شکاری او را به دستش داد. او که خود عاشق ماهیگیری و شکار بود، راه و رسم زندگی در دل طبیعت و پختن ماهی قزلالا، کبوتر وحشی، اردک، کبک، بلرچین و بعدها راکون، سنجاب و ساریک را در هوای آزاد به او یاد داد. بدین ترتیب همینگوی با زندگی در کنار طبیعت مانوس شد. او با پای برهنه به شکار می پرداخت، ماهی می گرفت، آتش می افروخت و غذا می پخت و در سایه درختان می خوابید. عشق به طبیعت و علاقه به زندگی در فضای آزاد از همان دوران کودکی در او پا گرفت و تا پایان عمر با او بود. همیشه می گفت که بوی ساری، گوزن، راکون و جانوران دیگر را حس می کند. شامی تیز داشت و از همین رو بود که سیگار نمی کشید. می گفت که کشیدن سیگار شامی را تضعیف می کند. چشمانش نیز حساس بود. هر روز با طلوع آفتاب بیدار می شد. در مصاحبه‌ای به سال 1950 گفت که تمام طلوع‌های آفتاب سراسر عمرش را دیده است. پدر همینگوی در 14 سالگی او به او هدیه‌ای را داد که همینگوی در سراسر زندگی گذشتهش خواستار آن بود و آن گذراندن یک دوره کلاس مشت‌زنی بود. مهمترین درسی که در این رشته آموخت در روز اول تمرین ها بود. در آن روز مشت‌زن جوانی که روز بعد مسابقه داشت به او دست و پنجه نرم کرد. قهرمان مشت‌زن قول داد که ضربه ها آرام باشد، اما همینگوی هنوز درون رینگ قرار نگرفته بود که نقش زمین شد و خون دماغش دهان و شانه او را گلگون کرد. تنها روز بعد بود که همینگوی دریافت اتفاقی که روز گذشته برای او پیش آمده درس اول مشت‌زنی بوده. چون بسیاری از کسانی که در آن باشگاه نام نویسی می کردند و شهریه می پرداختند با اولین ضربه‌ای که می خوردند دیگر هیچگاه پا به باشگاه نمی گذاشتند. اما همینگوی دوره را به پایان برد. پدر همینگوی در اوایل نوجوانی و در دل جنگل‌های میشیگان به او آموخت که از درد نترسد. روزی که در جنگل زمین خورده بود و شاخه در گلویش فرو رفته بود و خون زیادی از او رفته بود، پدرش به او گفت که برای غلبه بر درد پیش خود سوت بزند. همینگوی از آن پس همیشه این قاعده را رعایت میکرد. عکسی از او در دست است که همینگوی را در 19 سالگی با پاهای باند پیچی شده روی تخت بیمارستان صلیب سرخ در ایتالیا نشان میدهد. لبهای قنچه شده او گواهی میدهد که همینگوی مشغول سوت زدن است. در شهرک اوک پارک، زادگاه همینگوی، قوانین سختی حکم فرما بود. مرزهای اوک پارک به دستور کمیته سانسور از تأثیر مخرب فیلم‌های هالیوود در امان بود، اما قوانین و قواعد جوانان اوک پارک را مطابق نظر پدران اخلاق گرای شهرک در برابر هر نوع اطلاع از روابط جنسی، بیماری‌های مقاربتی و روش‌های پیشگیری از تولد نوزاد، انواع قمار و زیان‌های روسبیگری محافظت می‌کرد. جوانان و از جمله همینگوی تا سن 18 سالگی مجاز نبودند سیگار بخرند، بیلیارد بازی کنند یا در محدوده شهرک خود پشت فرمان اتومبیل بنشینند. در بهار و تابستان پس از ساعت 9 شب و در پاییز و زمستان پس از ساعت 8 شب نمی بایست تک و تنها از خانه بیرون بیایند. به هر حال گروه سانسور شب و روز در تلاش بود تا معصومیت جوانان دست نخورده باقی بماند. شاید یکی از انگیزه هایی که همینگوی را به خانه ییلاقی و محیط دنج و امن آن میکشاند گریز از همین مقررات سختگیرانه پدران اوکپارک بود. با این همه در همین محیط دنج نیزگاهی با دشواری های روبرو میشد و حضور خشن قانون را احساس میکرد. روزی به نقطه از دریاچه رفته بود که بکر بود. علف ها قد کشیده بودند. تنها صدای قورباغه ها بلند بود و صدای پرندگان از دور و نزدیک شنیده میشد. ناگهان حواسیل آبی بزرگی روبرویش سبز شد و همینگوی بی اختیار به طرفش شلیک کرد. سپس حواسیل را در روزنامه پیچید، توی قایقش گذاشت و برای صرف غذا به ساحل رفت. همینگوی و یکی از دوستانش که همراه او بود همین که برگشتن متوجه شدند که اثری از آثار شکار نیست. ظاهراً پسر شکاربان محل حواسیل را کشف کرده بود و با خود برده بود. چیزی نگذشت که پسر شکاربان با قایق تک نفره‌اش سر رسید و سراغ مجرم را گرفت. همینگوی به دروغ گفت که او شکار را از مردی خریده و قصدش آن بوده تا پرنده را خوش کند. همینگوی به خانه که رسید ماجرا را برای مادرش تعریف کرد و در جایی پنهان شد تا آبها از آسیا بیفتد. عصر همان روز شکاربان در خانه ییلاقی همینگوی را به صدا درآورد و با لحنی حاکی از تندخویی و طعنه از مادر همینگوی پرسش‌هایی کرد و سراغ پسر 18 ساله‌ای را گرفت که پیراهن قرمز به تن داشته. همینگوی در آن وقت 16 ساله بود. مادر همینگوی گفت که سراغ پسر مرا میگیری و نه تنها اجازه نداد که شکاربان با قایق مخصوص خانواده همینگوی به دنبال همینگوی بگردد، بلکه خدمتکار خود را فرستاد تفنگش را بیاورد. البته شکاربان پیش از رسیدن تفنگ از آنجا رفته بود. پدر همینگوی از اوک پارک نامه‌ای به همینگوی نوشت و از او خواست که شخصا پیش قاضی برود و به جرم خود اعتراف کند تا از تعقیب قانون مصون بماند. همینگوی به راهنمایی پدر 15 دلار جریمه قانونی را پرداخت تا سر و کارش با دار و تعدیب نیفتد. همینگوی پس از پایان دوره دبیرستان سه راه در پیش داشت. او می توانست مطابق نظر پدرش که پزشک متخصص زنان و زایمان بود به تحصیل در رشته طب مشغول شود، یا به شهر کانزاس برود و در دفتر روزنامه کانزاس سیتی استار که عمویش با سردبیر آن آشنایی داشت به کار مشغول شود، یا راه جبهه جنگ را در پیش بگیرد. همینگوی چندان تمایلی به رفتن دانشگاه از خود نشان نمیداد. با خود می گفت که دانشگاه می تواند صبر کند. او به جنگ بیشتر تمایل نشان میداد. اما دکتر همینگوی به دلیل سن و سال کم پسرش با این کار مخالف بود و برای آنکه فکر همینگوی را منحرف کند، کالسکه‌اش را فروخت و اتومبیل فورد سیاه رنگی خرید و به گریس هال و شش فرزندش گفت که خودشان را برای سفر جانانه و رفتن به خانه ییلاقی عمو جورج در شهر آیرن تاون آماده کنند. تابستان بود و بچه ها وقت زیادی داشتم. خانواده سپس راه خانه ییلاقی خود را در کنار دریاچه والون و باغ روبروی آن در پیش گرفت. دکتر همینگوی چند کارگر محلی استخدام کرد. ساختن چند انبار، باغچه بزرگ سبزیجات و تهیه علوفه برای زمستان از جمله کارهای زیادی بود که باید انجام می گرفت. همینگوی معمولا دو روز آخر هفته را همراه دوستانش به قصد ماهیگیری عازم خلیج هورتون می شد. بیل و کتی اسمیت دو تن از دوستان همینگوی بودند که پیوسته به دیدار همینگوی می آمدن و با هم به ماهیگیری می رفتن. کارل اودگار دوست دیگری همینگوی نیز گاهی به دیدن او می آمد. کارل اودگار که در شهر کانزاس شغل دلخواه و آپارتمان زیبایی داشت، قصد داشت با کتی اسمیت ازدواج کند. کارل اودگار در این حال همینگوی را تشویق می‌کرد که به کانزاس بیاید و با او زندگی کند. همینگوی که از زندگی در اوک پارک دلزده بود و فشارهای محیط و وابستگی‌های خانوادگی را دست و پاگیر می‌دانست، برای زندگی در شهر کانزاس اشتیاق نشان داد و به کسب تجربه در بیرون از محدوده زادگاه خود علاقمند شد. همینگوی در اکتبر همان سال با اوک پارک خداحافظی کرد و با قطار راهی کانزاس شد. عمویش در ایستگاه قطار انتظارش را می‌کشید. همینگوی با حقوق ماهانه 60 دلار در دفتر روزنامه استار به کار مشغول شد. در همین جا بود که گردانندگان روزنامه برگ کاغذی را جلوی رویش گذاشتند که اصول نویسندگی برای روزنامه را به اختصار شرح می‌داد. جمله‌های کوتاه بنویسید، بند اول مطلب را کوتاه بنویسید، از آوردن صفات به خصوص صفات مبالغه‌آمیز و پرتمطراق مثل شکوهمند، درخشان، عظیم، مجلل و جز اینها خودداری کنید، نگرش مثبت داشته باشید و جز اینها. همینگوی بعدها در 1940 به روزنامه نگار جوانی گفت که اینها قواعدی است که من در کار نوشتن به کار بستم و هیچگاه آنها را فراموش نکردم، و افزود هیچ فردی چنانچه از استعدادی برخوردار باشد و درباره چیزی که میخواهد قلم بزند صادقانه تلاش کند، با رعایت این قواعد هرگز شکست نمیخورد. همینگوی که در دوران تحصیل عضو گروه سردبیری هفته‌نامه خبری و مجله ماهانه دبیرستان خود بود و با کار در این دو نشریه اصول ابتدایی و عریان نویسندگی را آموخته بود، در مدت 7 ماه کار در روزنامه استار روزنامه‌نگاری حرفه‌ای از کار درآمد. او که به عنوان خبرنگار جنایی روزنامه کار می‌کرد، هر جا درگیری، خشونت یا جنایتی روی می‌داد، حضور پیدا می‌کرد. او اغلب وقتها در ایستگاه راه آهن یا بیمارستان بزرگ شهر یا مرکز پلیس حضور داشت و به هنگام وقوع هر نوع حادثه‌ای با آمبولانس بیمارستان خود را به آنجا می‌رساند. همینگوی در همین مدت کوتاه دریافت که نویسندگی را صرفاً با نوشتن و به خصوص قلم زدن پیرامون تجربه‌های شخصی می‌توان آموخت و در عین حال پی برد که موفقیت در نویسندگی تنها با اتکا به نگرش عینی نسبت به مسائل و رویدادها به دست می‌آید. همینگوی پس از مدت کوتاهی از خانه عمو به خانه دوستش اودگار اسباب کشی کرد. زندگی هرچند در آپارتمان کوچک محدودیت‌هایی داشت، اما همینگوی به آزادی دلخواهش در دل شهری بزرگ دست پیدا کرده بود. یکی از وسوسه‌های ذهنی همینگوی در این دوران شرکت و حضور در صحنه جنگ بود.
بیشتر جوانان نیز که میوهی میشناخت همین که 19 ساله میشدم داوطلبانه راه جبهه های جنگ رو در پیش میگرفتند. جنگ جهانی اول در اروپا مدتی بود آغاز شده بود و آمریکا در این نبرد بی‌طرف بود، اما سرانجام در 1917 پس از 2 سال اعمال سیاست بی‌طرفی و صلح به هر قیمتی را کنار گذاشت و به یاری فرانسه، ایتالیا و انگلیس شتافت. به این ترتیب آمریکا به طور رسمی در جنگ جهانی شرکت جست و همینگوی نیز همچون دیگر جوانان آمریکا داوطلب شرکت در جنگ شد، اما ضعف بینایی این فرصت را از او گرفت. همینگوی 10-12 بار برای نامنویسی در ارتش اقدام کرد، اما هر بار چشم پزشکان نام او را از فهرست داوطلبان حذف کردند، تا اینکه در بهار 1918 که خبرنگار روزنامه استار دریافت که صلیب سرخ آمریکا از رانندگان داوطلب جبهه جنگ در ایتالیا نامنویسی می‌کند، همینگوی بیدرنگ از کار در اداره روزنامه استار استعفا کرد و همراه بیل هورن، دوست خبرنگار دیگری که او هم داوطلب شرکت در جنگ بود، نام خود را در فهرست رانندگان آمبولانس صلیب سرخ به ثبت رساند. همینگوی سپس تصمیم گرفت پیش از رفتن به جنگ سری به دریاچه والون بزند و به ماهیگیری بپردازد و چند روزی را در دل جنگل و در کنار طبیعت بگذراند. برای این منظور همراه دوستان خود راهی اوک پارک شد. جمع یاران شب را در اوک پارک ماندند و صبح روز بعد راهی دریاچه شدند، اما هنوز پایشان به آب نرسیده بود که تلگرام صلیب سرخ آنها را به نیویورک فراخواند. همینگوی در ایستگاه راه آهن شرق 150 دلار هدیه خداحافظی از پدرش دریافت کرد و راهی نیویورک شد. در آنجا 10 روزی ماند تا تدارک سفر کامل شود. همینگوی در نامه‌ای در همین زمان برای یکی از دوستانش نوشت که در نیویورک با هنرپیشه زن اول فیلم معروف تولد یک ملت اثر گریفیس ملاقات کرده و یک حلقه نامزدی به مبلغ 150 دلار معادل هدیه خداحافظی پدرش برای او خریده است. همینگوی در دنبالی نامه آورده که می مارش هنرپیشه یاد شده به او قول داده که منتظر او میماند تا از جنگ برگردد. البته برخی مطلب این نامه را به دلیل گمنام بودن او در آن زمان اغراق‌آمیز می‌دانند و معتقدند که همینگوی ماجرای دیدار خود را با می مارش از خودش درآورده و این موضوع را نمونه‌ای از کارهای اغراق‌آمیزی می‌دانند که او به خود نسبت می‌داد. سرانجام همینگوی در سن 19 سالگی و با درجه افتخاری صدفان دومی و با نشان صلیب سرخ کوچک روی یقه و کلاهش با کشتی عازم اروپا شد و از آنجا راهی ایتالیا شد تا هرچه زودتر خود را به کسانی برساند که در انفجار یک کارخانه مهماتسازی در نزدیکی میلان مجروح شده بودند. همینگوی در ایتالیا کارش را با حمل زخمی ها با آمبولانس شروع کرد، اما کسی نبود که با رانندگی آمبولانس بسندگی کند. او می‌خواست در خط مقدم جبهه باشد و حضور جنگ را حس کند. سرانجام نیز اجازه یافت تا در روستای فوسالتا درون سنگرها و در ساحل رودخانه به پخش آذوقه میان سربازان بپردازد. چند روزی از ورود او به درون سنگرها نگذشته بود که در دل یک شب تاریک خمپاره‌ای در نزدیکی او و در میان 4 سربازی که او یکی از آنها بود منفجر شد. یکی از سربازان جابجا کشته شد، دیگری هر دو پایش را از دست داد. همینگوی نفر سوم را که مجروح شده بود به دوش گرفت و به پشت جبهه برد. هنوز 50 متری دور نشده بود که گلوله مسلسلی به پایش خورد، اما او همچنان به رفتن ادامه داد تا به یک درمانگاه صحرایی که در فاصله 150 متری قرار داشت رسید. همینگوی در اینجا بیهوش شد. او را از آنجا به بیمارستان رساندند. تعدادی از سرکش های خمپاره از پایش درآوردند و او را به میلان به بیمارستان صلیب سرخ رساندند. همینگوی 5 ماهی را در این بیمارستان بستری بود. در طی 12 عمل جراحی شمار زیادی از سرکش ها را که تعدادشان به بیش از 200 عدد می رسید از پاهایش بیرون آوردم و زانویش را نیز چندین بار تحت عمل جراحی قرار دادم. زانوی راست همینگوی چندین هفته در گچ باقی بود. سرانجام پس از بهبودی نسبی از بیمارستان مرخص شد. سپس در رسته پیاده نظام به خدمت مشغول شد. همینگوی در واقع تا هنگام انعقاد پیمان صلح به خدمت در ارتش ایتالیا ادامه داد و در ژانویه سال بعد راه اوک پارک را در پیش گرفت. او همین که پا به زادگاهش گذاشت با استقبال نامنتظری روبرو شد. روزنامه ها خبرهایی را که از جبهه جنگ ایتالیا رسیده بود چاپ کرده بودند. روزنامه ها از اگنس فون کروفسکی نیز نوشتند. اگنس یکی از پرستاران بیمارستان صلیب سرخ میلان بود که توجه همینگوی را به خود جلب کرده بود. اگنس دختری بود با گیسوان بلوطی و چشمان آبی آسمانی. همینگوی در نامه‌ای به یکی از دوستان نوشت که تصمیم گرفته است با اگنس ازدواج کند و با هم راهی آمریکا شوند. البته اگنس حاضر به ازدواج با همینگوی نبود و علت این کار را اختلاف سن آنها بیان می‌کرد و می‌گفت درست نیست زنی 7-8 سال از شوهر خود بزرگتر باشد. با این همه همینگوی با نوشتن رمان معروف خود بدرود با اسلحه اگنس فون کروفسکی را در قالب کاترین بارکلی جاودانه کرد. ستوان ارنست همینگوی در بازگشت به زادگاهش با خود یک شنل زیبای ایتالیایی، یک پدال شجاعت و یک مقرری 50 دلاری سالانه از دولت ایتالیا به او پارک آورد. شرح قهرمانی های او به طور مفصل در روزنامه ها آمده بود. قهرمان از جنگ برگشته را حتی بچه های دبیرستانی دعوت می کردم تا برایشان از قهرمانی های خود بگویند. اما قریب هلهله ها و ابراز احساسات که فرونش از پدر و مادر رفته رفته به صرافت افتادم که فرزندشان برخلاف جوانان دیگر که به سر کار رفته بودند یا دوران دانشکده را می گذراندند از موقعیت آبرومندی برخوردار نیست و باید کاری برای خود دست پا کند. همینگوی مدتی را در کنار اعضای خانواده گذراند و سپس راهی خانه ییلاقی دریاچه والون شد. اما این بار برخلاف همیشه تنها بود. به این تنهایی نیاز داشت. او در فضای آزاد پیرامون دریاچه و طبیعت بکر به چیزهای تازه‌ای میبایست فکر میکرد. به راستی آسیب‌های جسمی جنگ آزارش می‌داد. او با داشتن کشکک آلومینیومی و بقایای ترکش‌هایی که پزشکان در ایتالیا نتوانسته بودند از تنش بیرون بیاورند به خانهش برگشته بود. اما این آسیب‌ها صرفاً جسمی نبود و از نظر روحی نیز زخم خورده بود. شبها در تاریکی خوابش نمی برد. کابوس‌های پیاپی نیز آرامش را از او سلب می کردم. همینگوی از هنگام بازگشت به زادگاه با نگاه به پیرامون خود چیزهایی می دید که قبلا ندیده بود. می دید در محیطی زندگی می کرده که اکنون دیگر برایش قابل تحمل نیست. به هر حال همینگوی راهی دریاچه والون شده بود تا در سایه ماهیگیری و محیط بکر طبیعت دمی از آسیب‌های جنگ و محدودیت‌های محیط زندگیش بیاساید. سراسر تابستان و پاییز آن سال را در آنجا گذراند. به چیزهای زیادی فکر کرد. حتی به نامه اندیشید که مادرش هنگامی که در بیمارستان صلیب سرخ میلان بستری بود برایش فرستاده بود. مادرش نوشته بود: خرسندم که میشنوم پسرم از هر نظر بزرگ شده. خداوند یار تو باشد عزیزم. چه افتخاری دارد که آدم مادر قهرمان باشد. و او نتوانسته بود در پاسخ مادر از درد و وحشت برایش بنویسد. نتوانسته بود از شب‌های بیخوابی بنویسد که میترسید نکند پایش را از دست بدهد. نتوانسته بود از جرعه‌های براندی بنویسد که برای غلبه بر دلهره گهگاه مینوشید و با خود گفته بود که نه، او قهرمان نیست. هیچ جنگی قهرمان پرورش نمی‌دهد. جنگ برنده ندارد. همینگوی روزهای پیاپی با افکار خود دست به گریبان بود و دل به کاری نمی‌داد. مادرش از رفتار او به تنگ آمده بود. چند روزی مشغول نوشتن نامه‌ای بود تا به دست فرزندش بدهد و احتمالاً منتظر بهانه‌ای هم بود که در یکی از شب‌های خانه ییلاقی و مزرعه خصوصی به دست آمد. در ساعت 3 بعد از نیمه شب یکی از شب‌های ماه جولای، خانم همسایه در خانه گریس هال را به صدا درآورد و به اطلاع او رساند که تخت پسر، دختر و دو میهمان نوجوانشان خالی است و سراغ همینگوی را گرفت. مادر همینگوی نیز دریافت که ارنست و دو دخترش اورسولا و سانی و نیز دوست ارنست ناپدید شدند. روز بعد روشن شد که جوانها همه در مجلس میهمانی بودند. گریس هال همان روز نامه را به دست ارنست داد. ارنست نامه را گشود خواند. فرزند عزیزم ارنست، 3 سال از زمانی می‌گذرد که در 18 سالگی با عزم جزم گفتی که به هیچ راهنمایی و اندرزی از جانب پدر و مادرت نیاز نداری. در این مدت سعی کردم سکوت کنم و بگذارم برای رسیدن به رستگاری خود تلاش کنی و حالا در آستانه 21 سالگی تو می‌خواهم به رغم آنکه ممکن است موجب برانگیخته شدن خشم تو شوم، روک و راست با تو سخن بگویم. فرزندم ارنست، باید به خودت بیایی، دست از ولگشتن برداری، درآمدت را با دست و دلبازی خرج نکنی، از چهره زیبایی که خداوند به تو عطا کرده سوء استفاده نکنی و وظایف خود را در برابر خدا و مسیح به انجام رسانی. به عبارت دیگر خصلت مردانه پیدا کنی. در غیر این صورت چیزی جز ورشکستگی در انتظارت نیست. این جهان که جهان توست به مرد نیاز دارد، به مردان واقعی، مردان با قدرت هم از نظر جسمانی و هم اخلاقی مردانی که مورد احترام مادرانشان باشند، نه مردانی که مادران از به دنیا آوردنشان شرمنده باشند. پاکی کلام و پاکی زندگی چیزهایی است که از آغاز به تو آموختند. تو از نژاد مردان شرافتمندی، مردانی که آر می‌دارند دستشان را پیش دیگران دراز کنند، بیان که معادل چیزی را که دریافت داشتند بازگردانند. مردانی که دهانشان را با واژه‌های ناشایست نمی‌آلایند، نسبت به تمام زنان بلند همتی نشان می‌دهند و حق شناس و بخشنده. نام تو از نام دو تن از بهترین و نجیب‌ترین مردانی که من شناختم گرفته شده. سعی نکن بدنامی آنها را فراهم کنی. بنابراین وقتی عقاید و اهداف خودت را تغییر دادی، مادرت را خواهی دید که چشم به راه توست تا به تو خوش آمد بگوید، خواه در این جهان باشد خواه در جهان دیگر. مادری که دوستت دارد و شیفته توست، مادری که هنوز امیدوار است و برایت دعا می کند. گریس هال همینگوی. همینگوی همان روز لوازمش را برداشت و همراه دوستش از خانه ییلاقی بیرون رفت. ارنست روز بعد نامه‌ای به پدرش نوشت و روایت خود را از ماجرا برای پدر تعریف کرد. اما دکتر جانب همسرش را گرفت و وقتی سه روز بعد نسخه نامه همسرش خطاب به ارنست به دستش رسید، آن را شاهکار خواند. البته پس از پایان تابستان که خواهران همینگوی برای رفتن به مدرسه عازم اوکپارک شدند، مسررانه به پدرشان گفتند و اطمینان دادند که در این بگو مگو تقصیر با مادرشان بوده و ارنست کاری نکرده است. دکتر همینگوی نظر دخترها را به حساب رفتار سرکشانه آنها و تأثیر حرفا و نفوذ ارنست بر آنها گذاشت و همچنان از همسرش دفاع کرد و از او خواست که در مزرعه بماند و استراحت کند و نگهداری بچه ها را در اوک پارک بر عهده او بگذارد. در این حال دکتر همینگوی که اصرار دو دخترش را دید، در نامه‌ای به همسرش نوشت: دلم می‌خواهد در این حال محبت تمام دخترانت را جلب کنی و این کار تنها هنگامی امکان پذیر است که همه معقولانه رفتار کنیم. من همچنان امیدوارم که پروردگار قلب ارنست را از محبت سرشار می‌کند و ما همه دوباره یک دل و یک زبان دور هم جمع می‌شویم. چنانچه او را به ناراستی متهم کرده‌ای از او عذرخواهی کن، حتی اگر مرتکب اشتباه شده باشد. اتهامات واهی همیشه زخم‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سبب جدایی یاران و بستگان صمیمی از یکدیگر می‌شود. دکتر در این حال چند نامه برای ارنست نوشت و مصرانه از او خواست تا مادر را در کار اداری مزرعه و خانه ییلاقی یاری کند و اظهار امیدواری کرد که چند سوء تفاهم جزئی میان مادر و فرزند از میان برداشته شود. و باز در نامه دیگری از گریس خواست که ارنست را دوست داشته باشد و اضافه کرد: او فرزند ماست و ما همیشه باید یکدیگر را ببخشیم و دوست داشته باشیم. بدین ترتیب گریس هال همینگوی با نامه‌ای که برای پسرش نوشت، در واقع او را در سن 21 سالگی از خانه بیرون انداخت و گفت تنها وقتی او را می‌پذیرد که عاقل شده باشد. هرچند در این کشمکش گریس هال برنده شد، اما همینگوی تا پایان عمر مادرش را نبخشید و در اوک پارک زندگی نکرد. گریس هال مدت‌ها پیش از مرگش خانه ییلاقی را به نام پسرش به ثبت رساند، به این امید که همینگوی یک بار دیگر تابستان را در آنجا بگذراند. اما فصل‌ها از پی هم می‌گذشت. ارنست مالیات محل را می‌پرداخت بیان که حتی یک بار درهای آنجا را بگشاید. اورسولا خواهر همینگوی روزی به مناسبت 44مین سال تولد همینگوی نامه‌ای به برادر نوشت و از تابستان‌های خوشی که در کنار دریاچه می‌گذراندند یاد کرد. همینگوی در پاسخ نوشت که خانه ییلاقی و مزرعه دریاچه والون پاکترین بخش زندگی اوست، به همین دلیل به هیچ وجه پا به آنجا نمی‌گذارد. گریس هال همینگوی نیز در 1946 نامه‌ای به ارنست نوشت، تولدش را به او تبریک گفت و درباره استراحتگاه تابستانی خانواده نوشت: به دریاچه والون رفتم، به تمام آن روزهای خوشی فکر کردم که در آنجا گذرانده بودیم. قصه خوردم که چرا دیگر توجهی به آنجا نشان نمی‌دهی. 11 سال است که سری نزدم. تقریبا تمام زمستان‌ها آنجا مورد تاخت و تاز دل دزدها بوده. موش‌ها همه جای خانه را انباشتند. ایوان جلوی خانه دیگر نه کف دارد و نه سقف. پله‌ها همه پوسیدند. همسایه‌ها اسمش را خانه ارواح گذاشتند. حیاط انباشته از کنده و شاخ است. انبار چوب و انباری که قایق‌ها را در آنجا جا می‌دادیم در دیوارشان فرو ریخته. به هر حال همینگوی در آن تابستان تلخ پیوندهای خانوادگی را گسست و خانه را برای همیشه ترک گفت. اما چند سال بعد با نوشتن داستان خانه سرباز در واقع به نامه مادرش پاسخ داد. خانه سرباز که یکی از قوی ترین داستانهای همینگوی است، گزارش بازگشت یکی از قهرمانان جنگ است که پس از پشت سر گذاشتن مخاطرات هیجان انگیز به خانه و شهر خود برمیگردد. داستان به شرح ناسازگاری نومیدان میان قهرمانی که اکنون تغییر کرده و محیط آشنای قدیمی که دیگر جایی مناسب برای او نیست می‌پردازد. در اینجا صحنه از داستان را می‌آوریم که مادر سرباز با او که از جبهه جنگ بازگشته و از همه چیز دلزده است در حال گفتگوست. زن بشقاب املت و ژامبون را جلوی هارولد گذاشت و شیشه مربای افرای روی کیک را از توی گنجه بیرون آورد. سپس روبروی هارولد پشت میز نشست. گفت: هارولد، دلم میخواد یه دقیقه اون روزنامه رو کنار بذاری. هارولد روزنامه رو برداشت و تا کرد. مادرش عینکش رو برداشت و گفت: برای آینده‌ات فکری کرده ای؟ هارولد گفت: نه، فکر نمی کنی وقتش رسیده باشه. مادرش منظور بدی نداشت، چیزی که بود نگران بود. هارولد گفت: فکر نکردم. مادرش گفت: خداوند برای تک تک بنده هاش کار داره، روی زمینش دستی رو نمی بینه که بیکار باشه. هارولد گفت: من یکی توی زمین اون نیستم، ما همه توی زمین خدا هستیم. هارولد مثل همیشه مضطرب و دمق بود. مادرش ادامه داد: هارولد، من خیلی دلواپس توام. میدونم چه وسوسه هایی سر راه آدم کمین میکنم. میدونم که آدم چقدر ضعیفه. یادم پدر بزرگ عزیزت که عمرشو به تو داده، پدر خودم، چه چیزها که از جنگ داخلی تعریف نمیکرد و برای تو دعا میکردم. الان هم صبح تا شب برات دعا میکنم هارولد. هارولد